شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری به رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و در چند جلسه گذشته به بحث بیماری افسردگی پرداختیم. جناب دکتر، می‌خواستم اگر امکان داره لطف کنید و در آغاز به طور خلاصه و مختصر از گفتگوهای جلسات پیش برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این بحث.
بله، خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که افسردگی یک بیماری است که پیچیدگی های خاص خودش رو داره. اینو در برنامه‌های گذشته در موردش صحبت کردیم. بیماری مهمی است، پرهزینه است، درمانش طولانی است و بسیار بسیار رایج هست. بیماری است که در همه کشورها، در همه شرایط اجتماعی فرهنگی در حال رشد هست. متاسفانه این بیماری پا به پای بیماری های دستگاه گردش خون، سرطان ها، بیماری های باکتریایی در کشورهای در حال توسعه داره رشد میکنه و یکی از الان جدیترین علت های مرگ و میر شده متاسفانه. و از اونجایی که این بیماری میتونه نوجوانان رو حتی هم به سرحد خودکشی و درنچه برحال حض فیزیکی مرگ بکشون، از این نظر بیماری بسیار خطرناک برای جامعه، بسیار مخرب برای درحال کل بشریت، یک تهدید جدی و در نتیجه جا داره که بهش بپردازیم. از این نظر ما در صدد هستیم در ظرفیت برحال تا اونجایی که مربوط میشه محدودیت برنامه رادیو، این بحث رو بدون تعجیل، بدون شتاب زدگی در همه ابعادش معرفی بکنیم به شنوندگان رادیو. این بحث رو ما صمیمانه تقدیم میکنیم به همه هموطنان داخل کشور. بی هیچ اشکالی، مشخصی، بی هیچ توقع مشخصی، بی هیچ انتظاری از اینکه این بحث بتونه حالا پاسخگوی همه سوال ها و انتظار ها باشه، اما ما حد اکثر تلاشمون رو میکنیم اینکه این بحث بحثی کامل باشه، بحثی جامع باشه، بحثی همه جانبه و خلاصه اینکه بتونه در کلیتش مطرح شه. و همین خاطر گذشته از این که ما این بحث رو تلاش کردیم، مثل اختلال شخصیت ها و سایر بیماری های روحی از اون سیر مشخص خودش عبور بدیم، یعنی در واقع تعریف بکنیم، تاریخش رو بگیم، علتاش رو توضیح بدیم، سیمتوم ها و علائم کلینیکیش رو مطابق DSM 4 تعریف کنیم. و در هفته گذشته فیلم از تشخیص های افتراقی و قضیه مکس کردیم و بحث کردیم.
بله.
و ضمناً جواب دادیم سوال شنوندگان پا به پای بحث های تئوریک و بحث های بسیار نظری. ما سعی میکنیم که بحث افسردگی رو از دیدگاه های متفاوت هم بررسی بکنیم. فی‌الواقع به نوعی تجدید نظر یا نگاه یا یک بازبینی بکنیم در بحث اختلال شخصیت ها، منتها از منظر بیماری افسردگی، چرا که به هر ترتیب افسردگی اطلاع به افسردگی در یک بیمار میباید که علل قاعده بر مبنای یک آسیب پذیری شخصیتی صورت بگیره. همون گونه که مثلا مبتلا شدن به بعضی قارچ ها و میکروگانزم های فرصت طلب یا مثلا اپورتونیست مستلزم پایین بودن سیستم دفاعی بدن. یک آدمی که سیستم دفاعی بدن سیستم دفاعی کامل و به اصطلاح اپتیمال و نرمال داره به قارچ ها مبتلا نشه، بیماری های به پارازیت ها مبتلا نمیشه. اما مثلا در بیماری ایدز که سیستم دفاعی بدن رو به شدت میشکنه و ضعیف میکنه، یکی از علت های یا شاید علت نهایی مرگ بیمار مبتلا به ایدز نه خود ویروس ایدز بلکه بیماری های ناشی از قارچ ها و میکروگانزم های فرصت طلبی است که خب به کل بدن هجوم میارن در نبود سیستم دفاعی کارا و توانمند که در فازهای قبلی بیماری ایدز توسط ویروس ایدز چی شده، تخریب شده به خاطر اینکه این ویروس کنترل سنتز پروتئین در بدن رو به عهده میگیره. حالا این مثال فیزیکی عرض میکنم یا جسمانی که قدری روشن‌تر و ملموس‌تر باشه. هرگاه که این رو در آینه روانشناسی رفتارشناسی نگاه کنیم، بیماری افسردگی رو میبینیم که همسنگ ایز و از اون البته بدتره، به این معنا که درجه مرگ میره بالایی داره، در کوتاه مدت میتونه منجر به مرگ مریض بشه و مضاف بر همه اینها این که این بیماری اساسا همچنان که در بیماری های جسمی علل قاعده میباید که بر مبنای یک آسیب پذیری روحی که همانا ترجمه و بیان کننده کاراکتر شخصی فرد است باید بروز کنه. به همین خاطر هم از که خب همه افراد افسرده میشه، بلکه بخشی از افراد افسرده میشه، یا در بحران ها مثلا در جنگ ها، در زلزله ها، در آسیب سوانه طبیعی یا ساخته بشر، همه جمعیت یک منطقه درگیر در اون سانحه افسرده نمیشن، بلکه بخشی از اون افسرده میشه.
بله.
این سوال هم از منظر تحقیقی و پژوهشی و هم از نظر دید بیمار مهم هست پاسخ بهش. خب چرا اون دسته ای که افسرده میشن میباید ما اینو مورد مکاشفه قرار بدیم و از این زاویه هست که ما تلاش خواهیم کرد بعد از برنامه امروز. امیدواریم که این فرصت در برنامه آینده فراهم بشه که وارد بشیم به بحث شخصیت از منظر افسردگی، یعنی این که پشت بیماری افسردگی کدام کم بود، کدام نارسایی و بالاخره کدام آسیب پذیری بنیادی قرار گرفت. بله، در برنامه امروز از اونجایی که ما این روشمندی کار رو هم طبق معمول و این سیر طبیعی بحث رو دنبال میکنیم، من اجازه میخواستم از شما که قدری بپردازیم به مسئله درمان افسردگی که این بحث به لحاظ آکادمیک و به مدرسه ایش تموم شده باشه و بعد حالا در ادامه میپردازیم به تدریج به سایر جنبه های این بیماری که البته شاید نسبتاً طولانی و جا داره که خب ما این جا رو به تدریج طی بکنیم و به هیچ گونه شتاب بدیم.
خواهش میکنم، بفرمایید دکتر.
بله، عرض کنم که خب در بیماری افسردگی مثل اختلال شخصیت ها مریض در سطوح مختلفی مسئله داره، یعنی بیماری افسردگی یک مشکل شخصی برای مریض نیست، بلکه به قدری مجموعه انرژی ها، کارایی ها، توانمندی ها و نیروی مادی و معنوی فرد رو قفل میکنه و محدود میکنه که در سطح فرد آسیب میزنه به بیمار، در درون خانواده مسئله میسازه، در جامعه باعث غیبت مریض از کارش، از حضورش در عرصه فعالیت اجتماعی و مسئولیت پذیریش میشه و به همین خاطر هم هست که درمانش درمانش در سطوح مختلف، یعنی درمان افسردگی یک معادله یک مجهولی نیست که ما خب فرض بفرمایید که یک آزمایش خون میگیریم، میگیم که در بدن مریض باکتری مشخصی هست و یک آنتی بیوتیک مشخصی هم میدیم به مدت 7 روز یا 14 روز و بالاخره مسئله حل شده و مریض مجددا میتونه فعالیت های عادیش رو از سر بگیره، بلکه افسردگی فرایندی طولانی در خود پروسه ابتلا، یعنی طول میکشه تا فرد افسرده بشه، یک شبه انجام نمیشه این مسئله و به همین خاطر هم درمانش بسیار طولانی هست. ما در توضیح مکانیزم افسردگی اگه یادتون باشه یک مدل ساده معرفی کردیم، گفتیم که یه وقتی هست آدم از اون حالت مزاجی یا روحی نرمال قدری پایین تره، آدم غمگینه، قدری در خودش هست، انرژی هاش قدری کاهش پیدا کرده، اما کارش انجام میده، در خانواده کارش انجام میده، میتونه فعالیت های روزانش رو تا حدود زیادی انجام بده و به همین خاطر هنوز نمیگیم افسردگی یا قضی، اگر که خیلی بخواییم ساده سازی بکنیم میگیم افسردگی خفیف، یا ما در اونجا به عنوان دیستینی ازش اسپردیم و اون حالتی بود که فرد 100% نرمال نیست مزار بلاز مزاجی روی، بلکه قضی بسیار داون هست و اینها، و گفتیم خب این حالت خوشخیم هست و میشه مریض سرطان هم باش زندگی کنه و یا الا در الا با یک انرژی گذاری بسیار محدود، معمولا با گفتار درمانی و با دیالوگی که یک روان درمانگر میتونه با مریض داشته باشه میشه مسئله دیستمی رو حل کرد، در واقع آسیب رو ترمیم کرد و مریض بتونه برگرده به حالت مزاجی نرمال خودش و زندگی رو ادامه بده. مرکزی ترین مسئله در مسئله درمان، مرکزی ترین سوال در فرآیند درمان اینه که تلاش روانپزشک یا روانشناس یا سایر کادر درمانی درگیر در مسئله درمان مریض اینه که این کیفیت زندگی مریض بهش برگرده، این اون چیزی که بهش لایف کوالیتی به انگلیسی میگن، یا این به هر حال این مجموعه موهبت های زندگی، حالا در کادر تجربه بشر البته بود، حالا از فرهنگ و فهم که این برگرد مریض بهش و خب که حق طبیعیشه که بتونه از این مواهب زندگی طبیعی و نرمال استفاده بکنه.
بله،
منتها اینجا قدری مسئله میتونه گول زننده باشه اگر که نقطه مبدا رو تعیین نکنه. اگر که نقطه مبدا رو تعیین نکنه این جهت گیری میتونه غلط شه. حالا منظور چی هست؟ من داستان عبارت از این است که اگر ما ندونیم فرد قبل از افسرده شدن کجا بوده، سطح نرمال کیفیت زندگیش کجا بوده، میتونیم که استراتژی درمانی غلط باشه. یعنی در روان درمانگر یا روان پزشک میتونه خیلی بلند پروازانه بخواد این فرد رو به قدری تعمیر و ترمیم بکنه که مثلا اینو بخواد ازش که قهرمان بسازه، که طبیعتا همچه استراتژی بی تعدیل شکست خواهد خورد، چون که قبل از افسردگی مریض به هر حال در یک سطح مشخصی بود، یعنی همونجا هم شاید کیفیت زندگی بالایی نبوده. بنابراین وقتی که ما از برگرداندن کیفیت زندگی به مریض به عنوان یکی از هدفهای درمانی صحبت میکنیم، منظور در قیاس با خود فرده، یعنی وظیفه روانپزشک این نیست که فرد مریض رو خوشبختش هم زمین بکنه. این مسئله دو تا مسئله متفاوته. روان درمانگر یا روانپزشک کارش اونجا و معمولیتش اونجا تموم میشه که مریض رو به فعالیت های قبل از افسردگیش برگرده. منتها حالا اگر که برگشت به حالت قبل از افسردگیش و اون حالت قابل قبول نبود از منظر جامعه شناسی، از دید عدالت اجتماعی، از زاویه حقوق سیاسی، این رفت دیگه سلام.
بله.
این به این خاطر عرض میکنم که یک وقت این توقع پیش نیاد که یک روان پزشک میتونه معجزه کنه. حالا چرا این مسئله تاکیدش مهمه؟ به خاطر اینکه افسردگی دلایل فراوانی داره که بخش بسیار مهمی از این دلایل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حتی سنت ها دین، مثلا عنصر مذهب میتونه اساسا افسردگی رو به شکل بسیار فراگیر بهش دامن بزنه یا مانعش بشه، از اینکه بعضی موقع مکانیزم مثبتی هم عمل کنه. بنابراین از اونجایی که علت ها فراوان هست، به همین خاطر باید که توجه داشت که این استراتژی درمانی هدف مبدأش کجاست، به کجا میخواد برسه، و به همون خاطر هم حالا مراحل تاکتیکی یا مثلا نقاط مرحله‌ایش هم مشخص بشه. این باعث میشه که ما اولا مسئله مرکزی مریض رو به درستی تشخیص بدیم، و دوم این که مجموعه انرژی ها و سرمایه گذاری هایی که میتونیم تا مریض بهبود پیدا بکنه اینها معقول باشه، ریالیستی باشه و دقیقا متناسب با مجموعه امکانات مریض قبل از افسردگی.
بله،
به طور مشخص به طور خیلی کلاسیک و عمومی در سراسر دنیا افسردگی به این ترتیب میشه گفت که درمان میشه، در حالت اورژانس و در حالت بحرانی مریضی که خب حالا اینجا دیگه من از افسردگی عمیق صحبت میکنم، چون افسردگی های خفیف بعضی وقت مرضشون با از آزاری های معمولی غمگینی های معمولی مخلوط شد، برای من از افسردگی واقعی صحبت میکنم و اونچه که شاید در زبان انگلیسی به مین دپرشن یا میجر دپرشن هر جو کار لطف جتش چیز میشه و بنابرای منظورم افسردگی عمیق و اساسی هست، من افسردگی خفیف در اینجا معمولا در حالت بحرانی یعنی در نقطه اوج مریضی که اصلا مریض اساسا نمیشه باش صحبت کرد، هیچ کنه دیالوگ معمولی نمیشه باش برقرار کرد، این معنا که توان ذهنی مریض محدود شده، تمرکز حواس نداره، حافظش به شدت پایین اومده، اختلال خواب داره، اضطرابش بسیار فراوانه. یعنی شما می‌بینید که به قدری به لحاظ سایکوسوشال به قول انگلیسی که به قدری به عنوان از نظر روحی اجتماعی فرد زیر ضرب و اصطلاح بر دوشش بار هست و زیر فشار هست که شما نمیتونید اونجا دیگه بحث بکنید باش، مثلا خصلت زدایی بکنید ایشون رو یا مثلا که قدری مربیگری بکنید در جهتگیری هاش کمکش کنید، قدری افکار منفی و یا باورهای غلطش رو بخواید براش آگاهانه کنید، روشن کنید و تدریس کنید حتی براش مریضش، بلکه یعنی ذهن پذیرا نیست، انرژی اصلا وجود نداره این که مریض اونجا بشه با شما یک بحث قابل قبولی رو پیش ببره و شما خرسند باشید که نتیجه گرفتید. بنابراین در حالت اورژان بحث کردن با مریض، تراپی و هر گونه رفتار درمانی، گفتار درمانی اساسا غلطه، اصلا جایی در درمان نداره، بلکه در حالت اورژانس اساسا درمان دارویی هست که میشه میباید استفاده کرد تا به هر حال مریض رو به سطحی رسون تا تازه پذیرای سایر آلترناتیف های بشه ساله بهشون میرسن. بنابراین در حالت اورژانس در افسردگی عمیق شما درمان دارویی تشکیل.
بله.
حالا چرا؟ این سوال مطرح میشه که چرا دارو باید داده بشه؟ این داروها چی ها هستند و چگونه به مریض کمک میکنن؟ اینجوری به نظر میاد وقتی از دارو صحبت میکنید که انگار حالا باز در همین مورد هم مریض یه باکتری داره تو بدنش، یه ویروسی داره که انگار میشه مثلا با درمان دارویی کمکش کرد. در اینجا قضیه هرچند که ما در روانپزشکی در دارو میدیم، اما درمان دارویی در روانپزشکی اساسا متفاوت است با پزشکی جسمانی، به خاطر اینکه اینجا دیگه صحبت از مبارزه با یک میکروارگانیسم نیست یا مثلا صحبت ترمیم یک بافت آسیبزی نیست مثلا در جراحی، بلکه اینجا صحبت تنظیم و تعادل هورمون هایی است که در فرایند افسردگی به هم خورده فضلتشون. دو تا هورمون اساسی من اسم میبرم. توضیح هورمونی افسردگی خیلی پیچیده است، طولانی است. من قدری ساده تر الان بهش اشاره میکنم. امیدوارم سوال های آینده شنوندگان و یا فرصت های بعدی خودمون این چیز فراهم کنید که من حالا قدری توضیح شیمیایی تر یا بیوشیمیایی تر بیشتری بدم، چون نمیخوام که بس به اصطلاح فوکوس زیادی توی یه جنبه کوچولو از خودش بکنه، چون دوست دارم این توی برنامه به طور کلی درمانو مطرح کنیم.
کاملاً.
ولی میرسیم حتما اگر که شنوندگان دوست داشته باشن، چون من میدونم بسیار دانشجویان پزشکی برنامه گوش میدن که جای خوشحالی داره، حالا اونا ممکنه بگن که بس قضیه سطحی شد میشه به الله. منتها این بس اساسا برای دانشگاهیان مثلا نیست. ولی به هر حال در درمان دارویی مسئله کسی که ما علتی رو میخوام برداریم تا بیماری خود خوب از بین بره. علت هورمونی افسردگی اینه که دو تا هورمون مهم در مغز هست، اینا پیگاه شیمیایی هستن، یکی هورمون سروتونین هست و دیگه هورمون نور آدرنالین هست. نور آدرنالین در اصل هورمونی است که هرگاه قدرتش کم باشه ما دچار اضطراب میشیم یا خشمگین میشیم یا زود رنجی میاره و به اصطلاح در این حال این درایوی که در انسان هست، این کشش و این توانی که آدم رو باعث میشه که ابتکار داشته باشه، فعالیت روزانش رو برنامه ریزی بکنه، بتونه کار انجام بده، خلاصه و حرکت در بیاد. اینها همه از جمله به خاطر ترشح نرمال هورمون نورادرنالین هست. با این تذکر به شنوندگان رادیو که فرایندهای شیمیایی مغز هنوز 100% شناخته شده نیست، بنابراین توضیحی که ما امروز میدیم مدل هایی که امروز معرفی میشه. اخیرا در آخرین مطالعه که من داشتم میکردم یه جایی خوندم که خب میلیاردها سلول در مغز هست، هیچ کدومش شبیه اون یکی نیست. من دچار شگفتی شدم از این همه تنوع. و بعد 10 میلیارد سلول شما در نظر بگیرید، این 10 میلیارد سلول گفته میشه که 10^5 میلیارد اتصال برقراره و شما میتونید تصور کنید سیم کشیست اگر که با مدارهای الکترونیکی و کامپیوتر یعنی رو هر چیزی دوست دارید مقایسه بکنید.
بله
خواهید دید که یک دستگاه شگفت انگیزه. به همین خاطر هم است که آسیب هایی که به مغز وارد میشه از جنبه روحیش مثلا در بیماری افسردگی اینقدر خطرناکه و اینقدر به اصطلاح پرهزینه. در این دوتا هورمون که اسم بودن هورمون نورادرنالین اون فانکسیون ها یا کارکردها رو داشت، سروتونین در اصل مسئول میل به زندگی است، یعنی اون عشق ورزیدن، احساسهای عمیقی که ما داریم، اون لذتی که از شنیدن موزیک میبریم یا از دیدن رنگهای زیبا در فصل بهار یا هر گونه مشاهده دیگه که خود شنوندگان رادیو میتونن مثال حالا بیارن، خوردن یک میوه بسیار لذیذ. هر تمام اینها نه تنها اون مزه‌ای که مثلا در میوه فل مثلا به عنوان مثال خوب به طور از منظر متابولیسم احساس می‌کنیم، نه بلکه خود فرایند این که یک میوه خوشمزه آدم می‌خوره یک لذتی داره بیش از لذت غذایی، فرایند پیچیده تری است. اینها همش به هورمون سروتونین مربوط یا میل جنسی مثلا که تمام اینها در اون دستگاه لیمبیک سیستم که توضیح دادیم در فیزیولوژی مغز جا میگیره. بنابراین این دوتا هورمون مهم هستن و در درمان میریم سراغ هر دوشون، هورمون نورادرنالین و هورمون سروتونین. دارو بی‌دلیل هم نیست که امروز شرکت‌های دارویی و اساسا صنعت دارویی در روانپزشکی یعنی سایکوفارماکولوژی به اصطلاح اینها سراغ داروهایی رفتن که یا هورمون سروتونین رو بتونه تنظیم کنه، فلزتش رو بالا ببره، و یا نورادرنالین و یا هر دو رو. الان معمولا این سالهای آخر مثلا در 6-7 ماه گذشته داروهای جدید اومده که اساسا مکانیزم اثرشون اینه که هر دو هورمون رو تنظیم کنن و به اصطلاح باعث بشن که مریض مجددا بتونه انرژی های از دست رفتش رو به دست بیاره. مثالی فقط می‌زنم که شما داروهایش نمیشون سیمبالتا با سی وای نوشته میشه. سیمبالتا سی وای بقیهش دیگه همونجور که تلفظ میشه نوشته میشه. داروییست که بهش میگن به اصطلاح داروی با تاثیرات دوگانه که هم روی نورادرنالین تاثیر میذاره و هم روی سروتونین. این توضیح رو من داشتم اما رادی بودم. هر چقدر دارو همه جانبه تر حتی تاثیر دارو وسیع‌تر عوارض جانبیش هم بیشتره، یعنی ساید افکت های بیشتری داره. همون شما در آنتی بیوتیک ها میبینید، مثلا میبینید که برای یک لوزه چرکی ساده یا تونسیلیت به اصطلاح لاتین یه آنتی بیوتیک ساده میشه داد، اما برای مثلا آبسه های کبدی اون عفونت های عمیق در گوارش دیگه کافی نیست که یک پنیسیلین ساده بیزار که مثلا باید وانکومایسین و پنیسیلین های خیلی قوی یعنی آنتیبیوتیک خیلی قوی تری برید که به همون اندازه هم تاثیرات منفی در مثلا ویتامین سی بدن رو از کاملا جارو میزنن، در دستگاه گوارش دچار اختلال میکنن، مریض بعدش اسهال ها یا مثلا مشکلات روده ای داره، ولی موثره. آنتیبیوتیک قوی و موثر اما عوارض جانبی خیلی تری هم داره. در روان پزشکی و روان درمانی دارویی هم همینه، یعنی داروهایی که طیف اثر وسیع دارن و همون اندازه اینها عوارض جانبی سنگین تری هم دارن. متاسفانه اینجوریه. علت مشخصش اینه که این داروهایی که ما تولید میکنیم روز اینها رو بر حیوانات تست میکنن ابتدا و نه روی انسان، یعنی ما هنوز انسان رو در آزمایشگاه نداریم و به همین خاطر چون دستگاه متابولیسم حیوانات و همچنین دستگاه مرکزی اعصابشون عیناً کپی انسان نیست، یعنی فردی تفاوت هست هم در کمیت و هم در کیفیت. به همین خاطر عوارض جانبی داروها در از تفاوت انسان با حیوانه، این تفاوته که باعث میشه ما عیناً مچ نشیم به صدا این داروهی که میخواستیم. اگه مثال بزن مثل این میمونه که شما دستشو بخواید به دست راستتون بکنیم،
بله،
دستکش رو برمیگرد میشه کرد به دست راست، ولی میبینیم که دستکش تو دستتونه و یه قدیم ناراحته،
بله،
بیاد حساب دستکش جا نکسه، حدودا یه همچین هستی. حالا بنابراین مثلا سیم بالتا یک داریست که تأثیر دو جانبه داره، روی هورمون نورادرنالین و سرتونین تأثیر میذاره. یک مثال دیگه در داروهایی که فقط روی سرتونین تاثیر میذاره، مثلا داروی هست بنام فلوکستین، داروی هست بنام پاروکستین، سرترالین و داروهای تریپتوسول، سرتون داروهای قدیمی روان پزشکی که حالا از 50-60 سال پیش بوده، اینها همه داروهایی هستن که فقط روی سرتونین تاثیر میذارن. به همین خاطر به اینها میگن SSRI، همش با حروف بزرگ، یعنی سلکتیف سرتونین ری اپتیک اینهیبیتورز، یعنی داروهای SSRI، یعنی داروهایی که اینها در یک رقابت شیمیایی باعث میشن که جذب مجدد سرتونین در سیناپس ها، یعنی در فاصله بین سلول های عصبی دچار اختلال بشه، این سرتونین جذب نشه، در چه قدرتش بالا بیاد در سیناپس ها و در چه اینجوری مغز احساس کنه که خب سرتونین بنزی کافی هست و در چه این حالت مزاجی نرمال بشه. بنابراین کار اینها، کار SSRI داروهای SSRI اینی که مثلا فانتکس که از موزن مثل پاروکسیتین اینها یا سیپرالکس، اینها کارشون اینی که در یک رقابت شیمیایی از جذب مجدد سرتونین در خود سلول عصبی جلوگیری میکنه. مثلا شما به اندازه کافی پیک شیمیایی دارید که سیگنال های مغز رو عبور بده.
بله.
مثالشون اینه. حالا اگر که در مورد مثلا سیم بالتا یا در مورد ونلافاکسین که اسم تجاریش هست افکسور که بسیار داروی بسیار افکتیوی هست، داروی بسیار موثری هست، در اونجا هر دو هورمون رو بالانس میکنی، هم نورادرنالین و هم سرتونین. خب حالا جدا از این که داروی که ما استفاده میکنیم برای مریض یک هورمون یا هر دو هورمون درگیر در فرآیند افسردگی رو تاثیر میذاره روش، اینها معمولا یک مشکلی که ما داریم با داروهای ضد افسردگی اینه که معمولا 2-3 و از موقع 4 هفته طول میشه تا اینها تاثیر کنن، برخلاف آنتی بیوتیک که معمولا بعد 72 ساعت، یعنی 3 روز تاثیر میذارن. در داروهای ضد افسردگی ما متاسفانه میباید که 2-3 هفته اینها منتظر بمونیم. از این متاسفانه منفی تر این که در این 3-4 هفته که ما منتظر تاثیر دارو هستیم، خب میتونه خیلی اتفاقات بیفته، از جمله که مریض خودکشی بکنه و یا بعد رانندگی بکنه، کسی رو زندگی دیگه رو به خطر بندازه یا سایر عوارض اجتماعی فردی ناشی از تأخیر در تاثیر دارو.
بله.
در این حال مریض هیچ تأثیری نگرفته از دارو به مدت مثلا 3 هفته، ولی عوارض جانبیه رو چیز کرده،
گرفته،
اینو تجربه کرده و تأثیرش روش گذاشت. این متأسفانه این جنبه منفی داروهای ضد افسردگی است. منتها بعد 4-3 هفته که تأثیر میاد بارز میشه و مریض تأثیر میفهمه، خیلی واضح این تأثیر، یعنی خیلی از مریضای خود من میگه اصلا من آدم جدیدی شدم، شما باورت میشه و اصلا امروز من انگار تازه متوجه شدم. این تاثیرش بسیار بسیار قابل اندازه‌گیری و ملموس. به همین خاطر من توصیه میکنم به همین عزیزانی که داروی ضد افسردگی برای اولین بار میخوان استفاده کنن یا استفاده کردن مایوس شدن، مثلا از 7 دیگه استفاده نکنم، بعد اصلا به پزشکشون گفتن که استفاده کردیم تاثیر نذاشته. متاسفانه خیلی از مریضای ما این کارو میکنن.
بله.
خب یعنی میشه حق اندازشون، این داروها خسته میکنن، بعضی موقع تهوع آور هستن، میل جنسی رو پایین بیشتر از میشه که پایین از پایین میارن و اختلال خواب حتی ایجاد میکنن. خیلی از داروهای افسردگی در فاز اول دارویی، یعنی همون 1-2 هفته اول، حتی میتونن میل به خودکشی رو بالا ببرن و به همین خاطر خیلی مهمه که اگه شما داروی درمان داروی میگیرید، به خصوص عزیزانی که در ایران هستن، با روان پزشکشون حداقل هفته یک بار اون سه هفته اول میباید تماسش یا ببینید. بهترین حالت اینه که ببینید، اگر که نمیبینید حتما میباید تماس تلفنی داشته باشید و عوارض جانبی دارو رو گزارش بدید، حالت روحیتون رو گزارش بدید به پزشکتون، چون داروهای ضد افسردگی میتونن کاری بکنن که مریض حتی خارج از کنترل خودش خودکشی بکنه. آمار داریم از اینا، ولی مایوس نشید، یعنی این داروها تاثیر میذارن، حتما تاثیر میذارن و منتها صبر میخواد و تحمل که دو سه هفته به هر حال اینجوری دارم با اینها کنار بیاد. یک راهی که بشه عوارض جانبی دارو رو دور زد اینه که اگه داروها رو بعد از غذا آدم بخوره خیلی بهتر تا قبل از غذا. این به طور تجربی ما فقط متوجه شدیم، توضیح علمی هم نداریم.
آجوچه ببخشید، این مدت بله مدت متوسط مصرف این داروها در یک بیمار افسرده زمانی میتونه باشه؟
بله خدمت رو هستم، بر حسب درجه افسردگی، بر حسب آسیب پذیری فرد خودش، یعنی در که در از عمق افسردگی مشخص کنه، بر حسب این که آیا سایر عوامل کمکی یا تشریح کننده بیماری حضور داره یا حضور نداره، یعنی آیا عوامل کمکی حضور داره یا نداره، عوامل تشریح کننده حضور داره یا نداره، درمان دارویی تأثیرش سرعت متفاوتی داره. فرض بفرمایید اگر که مریض در یک جو خانوادگی است که خود جو خانوادگی جدی بسیار بسیار تخریبی منفی کسالت آور خودش افسرده کننده، خب شما هر چقدر هم که دارو مریض بدید، مریض رو مرتبا درگیر هست با عوامل ایجاد کننده افسردگی، درمان داروی شما تیریست در تاریکی متاسفانه. به همین خاطر از عرضم که افسردگی خب جنبه های متفاوتی داره، منتها اگه یادتون باشه ما الان در حالت اورژانس درمانش هست، در حالت بحرانی و اوج دارو میدیم، ولی حواسمون هست که این دارو قرار نیست که همه کار بکنه و به اصطلاح معجزه بکنه. مضاف بر این که متاسفانه باز به دلایلی که هنوز برای ما روشن نیست، 25% بیماران افسرده اصلا جوابی به داروی ضد افسردگی نمیدن، یعنی اصلا تاثیر روشون نمیذاره. که در این بیماران معمولا ما اگر که روانپزشک علاقمند باشه و مسئله یعنی مثل واقع اون وجدان کاری باشه، باید بلافاصله به این متوجه بشه، به معنی که نتیجه نگرفت نره دنبال اینکه مرتب دارو عوض کنه، از داروی آ به بی به سی دی و خلاصه مریض رو مثل خوب چه آزمایشگاهی زیر داروهای متفاوتی بود، چون واقعیت اینه که تفاوت تاثیر داروهای ضد افسردگی تفاوتی بسیار ناچیز، یعنی همه داروهای افسردگی اگه که تاثیر بذارن رو مریض معمولا بعد 4 هفته همه تاثیر میذارن، اگه که نذارن ابتدا باید این سوال پاسخ بدید که آیا مریض داروشو خورده یا نه، این سوال بسیار مهمی است.
بله.
دو، آیا دوزی که به مریض داده شده میزان مقدار دارو کافی است یا نه، احتمال داره که دارو باید بالا بره، یعنی همه این کار رو باید بکنیم، قضیه که دارو رو عوض کردن دارو کار نادرستی است اگه برای اولین بار مریض رو داریم درمان میکنیم و شناخت میکنیم. بنابراین یک، باید مقدار دارو بالا بود. دو، حتما مراقبت کنید مریض دارو شو بخوره، مثلا باید اقوام و نزدیکان مریض سپرس که دارو رو بدن به مریض، نه بخاطر اینکه دکتر به مریضش اعتماد نداره، بلکه بخاطر اینکه اصلا فرد افسرده اساسا حواسش پرته، کمبود حافظه داره، یعنی میتونه به طور غیر عمد یادش بره داروشو بخوره.
بله.
یا فعلا مثلا خوابش ببره چون اختلال خواب داره، در مثلا صبح نخوره داروشو. اینه که بهترین کار اینه که یک، تردید بکنیم در میزان کم دارو که بگیم باید بالا بره میزانش. دو، به اطرافیان بسپاریم که حتما دارو استفاده بشه منظم، و حالا اگر نشد بازم هنوز نریم سراغ عوض کردن دارو، بلکه بریم دنبال این، به این فکر کنیم که مریض میتونه جزء اون 25% باشه که اساساً به درمان دارویی پاسخ میده، و در اینکه باز از دنبال اون چی که در ایران به غلط بهش میگن شوک الکتریکی، در حالی که اسمش از ECT یعنی الکتروکنورسیو تراپی بسته،
که
از طریق دادن یک ولتاژ بسیار بسیار پایین برق با مدت 6 ثانیه، یعنی مدت زمان بسیار کوتاهی، به اصطلاح این حالت الکتریسیته ای که از مغز عبور میشه که ولتاژش بسیار پایینه، بیش هیچ وجه نباید با برق معمولی اینو مقایسه کنه، اصلا قابل مقایسه نیست، هم هرتز و فرکانسش فرق میکنه، هم ایمپدانسش و اینا بحث فیزیکال پیچیده است، هم ایمپدانسش فرق میکنه، یعنی هم تواتر جریان فرمودن یک جریان مدوله شده و تنظیم شده است که اصلا فرق داره با برق معمولی یا برقی که از باتری میشه گرفت. اینه که با وجودی که اسمش از شوک الکتریکی در میاد، اما به این شوک چیز نیست، اصلا ربطی به برق و معنا نداره، بلکه یک فرایند سویچ آن هست. یعنی شما چیز میگه کلید مغز رو یا حالت مزاجی رو خودت عوض میکنی. درمان بسیار موثر، درمان بسیار بی خطر، بالواقع بهترین درمان افسردگی است و بسیار تاثیرش هم خیلی سریعه. یعنی مریض اگه خوش شانس باشه معمولا بعد از 5 درمان حالش خوب میشه. 5 درمان یعنی در 2 هفته مریض میتونه حالش خوب بشه، بعد خیلی سریع هم حالش خوب میشه. درمان ECT که دیگه از این حالت کوتاه و مخففش ما استفاده کنیم که مجددا توضیح میدم الکتروکنورسیو تراپی به اصطلاح، درمان به اصطلاح الکتریکی، حالا درمان با ECT بخصوص در افسردگی های عمیق که سیمتوم هایی و یا علامه بالینی کلینیکی شبیه پسیکوز یا شبیه اسکیزوفرنی دارن خیلی مهمه. میدونید که افسردگی عمیق میتونه منجر بشه به حالتی در مریض که اگر آدم ندونه فرد افسرده هست فکر میکنه که اسکیزوفرنی داره. مثلا فرد افسرده عمیق میتونه فکر کنه که فرستاده خدا در روی زمینه و آن چیزی که به هر حال توهماتی که در اسکیزوفرنی هست، یا فکر کنه که مثلا تمام مردم علیهش هستن، افکار پارانوید داشته باشه، نمیدونم و اینها.
بله،
به خصوص در این نوع افسردگی های با سیمتوم ها و عدم سابسیکوز ECT خیلی مؤثر است. بنابراین این درمان آلترناتیو یادمون باشه و مریض هم و یا دوستانی که فکر میکنن افسردگی دارن یا اقوامشون دارن اینو در نظر داشته باشن. اگه که درمان دارید نتیجه ندار، نرن دنبال این که دارو پشت دارو عوض کنن یا تا دوزهای خیلی غلط و سنگین و اینا بدن که کلیه و کبد و سایر ارگان‌های مریض رو هم تحت تاثیر قرار بدن. عوارض جانبی مریضی‌ها به تا داروها خیلی زیاد هست، روی قلب، روی ریتم قلب، روی ضربان قلب تاثیر می‌ذاره، روی دستگاه گردش خون، بسیار حیاتی، تنفس و اینها. اینه که حتما به ECT فکر بکنم به عنوان آلترناتیو قبل از اینکه دارو رو بخوام عوض کنم. بله، برنامه اجازه میده من چند دقیقه صحبت کنم یعنی که وقت من تموم شد؟
حتما بفرمایید آقای دکتر.
بله بله. بنابراین در درمان اورژانس، در درمان کلینیکی بالینی اورژانس که معمولا مریض میباید بستری باشه، این توجه داشته باشید مریضی که احتیاج به درمان دارویی داره الزاما لازم نیست مریض بستری باشه، میتونه پلی‌کلینیک هم چیز بشه درمان شما تا اگه افسردگی عمیق بخصوص هرگاه این خط قرمز از اینجاست که به اصطلاح مریض رو از حالت بستری به حالت پلی‌کلینیک میشه تبدیل کنه، اینه که اگه مریض فکر خودکشی داشته باشه به هر ترتیبی اون مریض رو باید بستری کرد، نباید که آزادش گذاشت که خودش باشه و تنها با افکار منفی که زندگی رو اونقدر بی‌ارزش کرده در ذهنش و خودش رو همونقدر بی‌ارزش میدونه که فکر میخواد که باید فکر میکنه باید خودش رو بکشه. اینه که فکر خودکشی با خصوص اگه پلان و برنامه هم براش باشه، اگه برنامه و نقشه برای خودکشی باشه دیگه، اون وقت در اروپا که مریض اجباری حتی خلاف میل مریض به زور بستری میکنن، در ایران احتمالا اجبار وجود نداشته باشه یا من خبر ندارم دقیقاً، ولی به هر ترتیب اینجا دیگه توصیه اکید اینه که مریض حتما بستری بشه و تحت نظر شبانه روزی کارت درمانی درمان میشه که از خودکشی جلوگیری بشه. که حادثه قطعا ناگوار برای فرد جامعه و خانواده. بنابراین اونجا خب حالا دیگه وقتی مریض بستری میشه خود به خود پزشکاش به این نتیجه خواهند رسید که اگه درمان داروی تاثیر نذاره حتما از ECT استفاده بشه. منتها در زمانی که مریض بستری در بیمارستان هست ضمن این شانس هم وجود داره که اگر قرار باشه داروی عوض بشه، بالاخره داروها یه وقتی هست میرونی که یه مریض به یه دارو پاسخ میده ولی به دارو بعدی میتونه پاسخ بده، در اونجا این امکان آسان‌تر هست یا بیشتر فراهمه که در بیمارستان و در خود بخش های بستری این کار انجام میشه، چون دکترها هستن و میتونن پاسخ بدن به سوالات احتمالی مریض و در اینجا ادامه درمان تضمین بشه و مریض به خاطر عوارض جانبی دارو مصرف دارو رو قطع نکنه.
بله.
و بالاخره این که خب حالا ما دارو دادیم برای افسردگی، یعنی داروهایی دادیم که مشخصا قدرت دو تا هورمون رو قرار بود بالانس کنه و بعدم اگر که نشود میتونیم که ای سی تی بدیم و یا هر دو زمنم. ولی معمولا بعد از اینکه از ای سی تی استفاده کردیم مریض مرخص شد رفت خونه و تموم شد دوره درمان با ای سی تیش، باید حتما درمان دارویی رو ادامه داد. یعنی درمان دارویی باعث میشه که این حالت سالم و یا بهبودی موقتی که ایجاد کرده این درمان ای سی تی درش، خب این حالت ادامه پیدا بکنه. به قدری که مریض خب در یک فرایند مثبت، یعنی در اون زنجیرهای پاداشی که مغز میده مرتب، این خوب بشه و خودش دیگه در واقع موتور و حرکت از یاد فعالیت مریض از سر گرفته بشه و از این چاه عمیق سرد افسردگی بیرون بیاد مریض. اینه که درمان دارویی باز چی ادامه پیدا میکنه. بعید نیست یا معمولا رایجه که در حین استفاده از ای سی تی درمان دارویی رو معمولا قطع میکنم، یعنی که با حالت فریز نگرش میزنیم، میگم که همونجا هست بمونه تا اینکه ببینیم این ای سی تی چی جواب میده. به لحاظ تعداد دفعاتی که از این ای سی تی استفاده میشه، معمولا سه بار در هفته است، معمولا تا حدود 8-9-10 بار که این استفاده میشه مریض میباید حالش خوب بشه. ولی با این حال توجه داشته باشه که بعضی موقع میباید 12 دوره درمانی استفاده بشه تا مریض بتونه نتیجه بگیره و دنچه خیلی زود نباید اینو قطع کرد. من اخیرا با مریض از ایران صحبت میکرد که میگو بعد از 5 بار قطع کردن که خب قطعا اشتباه بوده، به اضافه این که دوره های مختلف از همین 5 بار 3 بار با فاصله مثلا 1-2 ماه داده بودن، اونم 100% غلطه، علما نادرسته، اینجوری نمیشه از این ای سی تی استفاده کرد. منتها خب در ایران ظاهرا تو هم کاران ما خب خیلی کارا میکنن، به خصوص که اگه صحبت کلینیکال خصوصی باشه. حالا اینم انتقادی از درون به جامعه پزشکی. ولی تا اونجایی که برمیگرده به درمان های دیگه دارویی افسردگی، بعد نیست اشاره کوتاهی من میکنم به این که از اونجایی که افسردگی معمولا همزاد اختلال خواب هست، یعنی کمتر افسردگی هست که درش اختلال خواب نباشه، و از اونجایی که افسردگی دست به دست اضطراب عمومی هست، یعنی کمتر افسردگی ما داریم که درش اضطراب عمومی درگیر نباشه، چه به عنوان محصول افسردگی چه به عنوان عامل افسردگی، حتی بعضی موقع اضطراب طولانی مدت خودش افسرده میکنه مریض رو. بنابراین معمولا در مورد خود من 100% این کارو همیشه میکنم، یعنی سیستماتیک این کارو میکنم که در کنار داروی افسردگی داروی خواب و داروی ضد اضطراب مریض میدم تا مریض خوابش تنظیم بشه، اضطرابش از بین بره و در این حال قدرت هورمونی تامین بشه. دادن داروی ضد اضطراب یک فایده دیگه هم داره مضاف بر اینکه خود اضطراب از بین بره، و اون اینه که خود داروهای ضد افسردگی عرض کردن در اون فاز اول درمانی 1-2 هفته اول حتی حال مریض میتونن بدتر هم بکنن، یعنی قضی استرابو بالا میبرن به خاطر اینکه چی؟ یک زندگی و قوقایی در این سیستم هورمونی ایجاد میتونن، مریض یکم اکتیو میشه ولی هنوز درست حسابی نتونسته چیز کنه به اصطلاح به فهم داستانی در از بدن نفهمیده، نه اون فرند فکری فرد، خود سیستم مرکزی اعصاب هنوز درست نتونسته این قلزتی که یک دفعه زیاد میشه مال هورمون سروتونین رو بتونه درست چیزش کنه، مدیریت کنه، به همین خاطر مریض میشه دچار رعشه بشه، دچار تکون‌های دست و پا بشه و اضطرابش هم حتی بدتر بشه. خود اینا منجر میشه به بی‌خوابی بیشتر مریض و اختلال خوابی بیشتر. به همین خاطر دادن داروی ضد اضطراب همراه با افسردگی و دادن داروی خواب تقریبا اجباری است. من خودم حتما و همیشه این کارو میکنم. منتها بعد از اینکه مریض حالش خوب شد، اولین داروی که قضیه هم داروی خوابه چون لازم نیست و اعتیاد آوره، و بعد از اون از داروهای خواب غیر اعتیاد آور هم هستن، و بعد از اون داروی ضد اضطراب رو به تدریج در یک برنامه پلکانی به اصطلاح مرحله به مرحله اینو کم میکنم. و اما داروی ضد افسردگی ادام پیدون که سوال کردیم چه مدت از این داروها های سوزاره درست باید استفاده کرد؟
بله بله
بله، معمولا 6 ماه حداقل باید داروی ضد افسردگی استفاده کرد، چون افسردگی یک بیماری است که طولانی مدت ایجاد میشه، طولانی مدت هم از بین میره. اینه که من خودم معمولا بعضی که مریض حالش خوب شه حداقل 3 ماه بعد از اون ادامه میدم، بعضی موقع 6 ماه بعد از اون ادامه میدم، منتها دارو تقریبا به 1/4 مقدارش میرسم که مریض فقط یک کمکی از دارو میگه و نه بیشتر دیگه، خود بدن و فیزیولوژی بسیار قوی و توان مثلا کارهای بدن هست که این کار رو باید انجام بده، ولی بعضی هم حالت روحی دارو هست. یعنی همین که شما ولو به مبارک هم دارو میدید مریض، تقریبا انگار شما یه اثر دست مریض دادید، کمک فکری و اعتماد روحی بهش میده، همون اندازه هم خوبه تاثیرش.
بله
بعد به تدریج منتها باید توجه داشته باشیم که افسردگی اصلا بدون درمان بعد یک سال باید خوب بشه. البته افسردگی عمیق خب باید مواظب باشه که مریض مثلا خودکشی نکنه، و الا دیگه اگه بیش از یک سال کشید باید تردید کرد در اینکه آیا تشخیص درسته، منظور اینکه آیا این فی الواقع افسردگی است. چون در تشخیص درمانی عرض کردم که خب بیماری خیلی بیماری دیگه هست که شبیه افسردگی است، مثلا کم خونی ها، اختلالات غده تیروئید و بسیاری بیماری اینجوری.
بله
یعنی که افسردگی معمولا باید در از یک سال دیگه درمان شده باشه مجموعا، از نقطه ارتباط با روان پزشک تا زمانی که مریض 100% دیگه درمان شده نباید بیش از 12 ماه طول بکشه، و الا یا تشخیص غلطه یا درمان غلطه یا هر دو غلطه.
خیلی سپاسگزار. پس جناب دکتر افتخاری اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله خواهش میکنم.